بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره مقدمه دوم مرحوم محقق خراسانی است. عرض کردیم که ایشان امتناعیه و برای امتناع چهار مقدمه دارد. مهم همان اولی و دومی است. اولی را دیروز خواندیم که میگفت احکام متضادن. عرض کردیم که تضاد با احکام سازگار نیست. تضاد از اوصاف موجودات خارجی است. اما این احکام جنبه اعتباری دارد و امور اعتباری قابل تضاد نیست. الان در مقدمه دوم هستیم. مقدمه دوم این است که متعلق احکام عناوین نیست. متعلق احکام تبایع کلی نیست. متعلق احکام مصادیق خارجی است. آنی که میتواند انسان را سیراب کند آب است، نه مفهوم آب. آنی که انسان را سیر میکند غذای خارجی است، نفس نه مفهوم غذا. بنابراین تمام احکام رفته از روی مصادیق خارجی ده و فرض این است که در خارج هم یک مصداق، یک موجود بیشتر نداریم. چطور میشود که موجود واحد حامله دو حکم متضاد باشد که مقدمه اول هم اینجا میاره؟ بنابراین مهم همین مقدمه دوم ایشانه که اگر ما این را حل کردیم دلائل ایشان دیگه دلیل کافی نیست. تکرار میکنم، خلاصه میفرماید احکام روی خارج رفته است، نه روی عناوین و مفاهیم، نه روی رسوم. بنابراین خارج بگد منشأ محمول وجوب یا حرمت باشد، و چون در خارج شیء واحد بیشتر نداریم، چطور میتوند شیء واحد در خارج هم واجب و هم حرام باشد؟ این معنیش این است که امر به محال باشد. مکلف نمیتواند چنین کاری را انجام دهد. از اون طرف بگد بکن، از اون طرف بگد نکن. یلاحظ علیه، در این که احکام رفته روی خارج سه معنا اینجا هست، سه احتمال است. این احتمال ها را باید از هم جدا کنیم. اگر ایشون بگد احکام رفته از روی تبایع ایجاد و طبیعه، این یکی. دو، احکام رفته از روی طبیعت لغایت ایجاد. آی قدرت میگه فرق این دوتا چه شد؟ در اول ایجاد متعلق امره، ولی در دوم ایجاد غایت و غرضه، خارج از متعلقه. ولی در اول گفتیم حکم رفته از روی ایجاد و طبیعه، که خود ایجادم جزء متعلقه. امر رفته از روی ایجاد و طبیعه، خود ایجادم متعلقه. اما در دوم میگیم نه، امر رفته از روی طبیعت لغایت ایجاد. ظاهرا همین دومی باشد. اوامری که موالی صادر میکند، قوانینی که در مجالس تصویب میشود، تمام اینها روی عناوین کلی است. البته عنوان کلی که سیر نمیکنه، لغایت ایجاد بعثن او لغایت ترکه زجرن، بگو لغایت البعثه، لغایت البعثه، لغایت الایجاده فی البعث، لغایت ترکه فی الزجر. دومی هم البته مطلب صحیحه، ولی دلیل برش نداریم که بگیم ایجاد و طبیعه. چون امر یه هیئت دارد، یه ماده، هیئت دلالت بر بعث میکنه، ماده هم دلالت بر طبیعت میکنه، دیگه ایجاد توش نیست. البته هر صحیحیه، اما دال برش نداریم. عمده همان دومیه، دومی امر بد روی مفاهیم انا بین کلیه اما لغایت الایجاد او لغایت تر. اگر این را آیا آخوند بفرمگد این با مطلب ایشون را ثابت نمی کنه. چه مانعی داره که حکم برود روی دو تا طبیعت؟ وجوب برود روی طبیعت صلات لغایت الایجاد، بس برود روی چیز عرض کردم خدمتون که زج برود روی طبیعت دیگر لغایت تر، چه اشکالی داره؟ البته آقایان نگید که امتثال این ممکن نیست، نه بعد میرسیم. ما باید در سه مرحله سخن بگوییم، مرحله اول، مرحله چهل، الان مرحله چهلیم، بعدن در مرحله دوم هستیم. مرحله دوم مبادی احکام و ملاکات احکام، سوم مرحله امتثاله. فعلا در مرحله جهلیم، بگیم در مقام جهل لا تکاذب بین الجهلین، وجوب برود روی صلات، حرمت برود روی عرض کنم خدمتون که غصب، این لغایت ایجاد اون لغایت تر. فعلا در مقام جهلیم، نرم دنبال مبادی یا نرم دنبال امتثال، اون بعد میاد. فعلا در مقام میگیم آیا خون این که میفرمید احکام رفته از روی عرض کنم خارج، اگر مرادت این روی طبیعت لغایت ایجاد یا روی طبیعت ایجاد طبیعه، این باشد که متعلق حادت هاست، متعلق وجوب ایجاد صلات، متعلق حرمت عرض کنم غصبه، این لغایت ایجاد اون لغایت تر. نرم سراغ امتثال، بعدن میرسم اونجا. ولی آیا خود نه اولی را میگد نه دومی، میگد مستاق بالحمل شایه عوامل رفته از روی صلات های خارجی و قصب های خارجی. البته به عنوان به وسیله این مفهوم مولا خارج را واجب کرده، به وسیله مفهوم صلات صلات خارجی را واجب کرده، به وسیله مفهوم غصب اصلا غصب خارجی را حرام کرده است. این میفرماید که سؤال میکنیم خارج قبل الوجود یا بعد الوجود؟ اگر بفرمایید قبل الوجود، که قبل الوجود که نیست، اگر میفرمایید بعد الوجود که امر ساقط شده، ولذا معنی سوم مفهوم صحیحی ندارد. قبل الوجودش نیست، بعد الوجودم که امر نیست. ناچار امر اول یا دومی را بگد، طبیعت غایت الایجاد یا ایجاد طبیعت. اگه این باشد لا تکاذب، بگو لا تکاذب فی مقام الجهل، در مقام جهل تکاذب نیست، این مرکبش طبیعت صلات، اون مرکبش طبیعت قصبه، این مرکبش ایجاد صلات، اون مرکبش ترک قصبه. بناهن علا هازا مقدمه دوم هم صحیح نیست. هر کنم که مقام جهدم مشکلی نیست. دوتا این قوت داریم، دوتا این قوت داریم، این قوت ها را باید ما حل کنیم. این قوت یک اطلاق لحاظی داریم، یک اطلاق ذاتی داریم. فرق این دوتا چیه؟ اطلاق ذاتی، اطلاق لحاظی و اطلاق ذاتی. در اطلاق لحاظی مولا لحاظ میکند این افراد را، ولی در اطلاق ذاتی مولا کارنیست، خود به خود حکم پا دارد می رود روی مصادیق. بنابراین آقایان فرق بگذارد بین اطلاق لحاظی و بین اطلاق ذاتی. در اطلاق لحاظی مولا لحاظ می کند افراد را، حکم می رود، ولی در دومی مولا هیچ کار است، خدا حکم دست و پا دارد روی مصادیق می رود. دو تا این قوت داریم. این قوت اول مال اطلاق لحاظیه. انقلت دوم مال اطلاق ذاتیه. انقلت شما مقام جعل را میفرمد که هر کردیم، گفته در مقام جعل تکاذب نیست، مفاهیم سراد با مفاهیم قصد دوتاست، یکی مرکب امره دیگری مرکب نه. اما بگو بینم مولا وقتی میگه سلی، این لحاظ میکند مصادیق را یا نه؟ یکی از مصادیق از سلات توعمه معلغسب، از سلات توعمت معلغسب، آیا در اینجا هم وجوب هست یا نیست؟ اگه بگید نیست بس امتناعی هستی، اگه بگید هست این تکلیف به محاله. صلاتی که توأم با قصبه از یه نظر واجب از یه نظر حرام، این تکلیف به محاله، بکند یا نکند. اینا میگن اطلاق لحاظی، مولا لحاظ بکند این مصادیق را که یکی از مصادیق از صلات توأمت مع القصب، اگه بگید نواجب نیست بس امتناعی شدی، اگه بگید واجب هست لازم میگه تکلیف به محال. عملا ممکن نیست که طرف به این عمل کند، زیرا عمل کند به این حرام را مرتکب میشه، حرام را ترک کند واجب ترک میشه. قلتا یک کلمه عربی میگیم، این عربی را خودون حفظ کنید، الاطلاق و رفض القیود لل جمع بین القیود. حاسد جفر نوشی؟ الاطلاق و رفض القرفضه، الاطلاق و رفض القیود لل جمع بین القیود. اصلا اطلاق لحاظی در دنیا وجود نداره، اطلاق رفض القیود، موضوع بدون قید، نه اینکه موضوع با تمام قیود. های قدرتی، موضوع نفس شیعه، نه موضوع با تمام قیوده. مثال میزنیم، اعتق رقبه، اطلاق یعنی چه؟ ما وقع تحت دائرت طلب تمام الموضوع، ما وقع تحت دائرت طلب تمام الموضوع، تمام الموضوع رقبه است، نه اینکه رقبه سواء اکانت مؤمنتن ام کافرتن عالمتن او فاسقتن ارکنم خدمتن عربن او عجمن. اینا دیگه نیست، جمع بین قیود نیست، بلکه رفض القیوده. اطلاق را معنا کنیم، ما وقع تحت دائرت طلب تمام الموضوع، رغبه تمام الموضوع اطلاقه، نه اینکه رغبه با صدها قید، عالمتن جاهلتن فاسقتن عادلتن عربیان او عجمیان. بنابراین اطلاق لحاظی که شما گفتید از صلات توأمت مع القصب، مولا لحاظ کرده، مولا لحاظ نکرده. اطلاق لحاظی ما وقع تحت دائرت طلب تمام الموضوع، رقبه تمام الموضوعه، نه اینکه رقبه با این قیود تمام الموضوعه. بنابراین این قلت اول جوابشون که اطلاق لحاظی وجود خارجی نداره، مولا ماهیت را لحاظ میکند، نه ملحقات ماهیت را، مقارنات ماهیت را، تا این ماهیت با همه مقارنات برگردد واجب بشه. تا اینجا مسئله این قلت اول تمام شد. این قلت دوم، این قلت دوم راجع به اطلاق لحاظی نیست، راجع به اطلاق ذاتیه. اطلاق لحاظی این بود که مولا لحاظ کند پیش ببرد. در اطلاق ذاتی میگد آیا در مسئله در میان شما هست، میگن آش کشک خالته، بخوره پاته نخوره پاته، اطلاق ذاتی نه. اطلاق ذاتی این است که این ماهیت خودش دست و پا دارد، همه را میگیرد، خواه مولا لحاظ بکند یا مولا لحاظ نکنه. یکی از جاهایی که این اطلاق می رود هماغوش می شود صلات توامه با قصبه، این چارش میکنی. اینجا بگید این هم واجب اونم حرام، این در واقع تکلیف به محال قابل امتثال نیست. آقا نگید این قلت دوم با این قلت اول یکی شده، این قلت اول لحاظی بود، مولا لحاظ میکرد این فرد را، در دومی مولا هیچ کاره از خود این ماهیت دست پا دارد، همه افراد را میگیرد و یکی از اون افراد از صلات توامت به القصب. آیا میشود صلات واجب باشد و قصب حرام؟ ابدا. نظیر ذالک در متلازمان، رو به قبله اگر واجب شد پشت به قبله نمیتونه حرام باشه. البته پشت به قبله ممکنه مباح باشه اما نمیتونه حرام باشه، زیرا امتثال ممکن نیست. همینطوری که در متلازمان نمیشود قبله واجب اون طرف حرام، اینجا هم نمیشود نماز واجب باشد قصب حرام باشه. قلتو میان ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان است. نباید جناب عالی ما نحن فیه را قیاس کنی به متلازمان. در متلازمان امتثال ممکن نیست. ممکن نیست که من رو به قبله باشم و پشت به قبله را هم ترک کنم، این ممکن نیست. اما در اینجا امتثال ممکنه. مولا دو تا صلات را واجب کرده، دقت کنید، یک صلات مجرده، یک صلات مقرون به قصب، مکلف عرض کنم مخیر از خوب دومی را نگر بره دنبال اولی. چه مانع دارد که صلات واجب باشد و قصب حرام و این امتثالش ممکنه؟ چرا صلات مجرد را هم واجب کرده؟ مشکل حل کردیم که گفتیم میان ماه من تا، فرق از بین متلازمین و اینجا. در متلازمین امتثال ممکن نیست اما در اینجا امتثال ممکنه. دو تفر از صلات المجرد عن القصب، از صلات توامت مع القصب، هر دو واجبه. اگر اولی را آورد فقط ثوابه، اگر دومی را آورد هم ثواب دارد هم عقاب، اما منحصر به دومی نیست. بره سراغ اولی. تبین من اول درس الهنا، بعد از آن که کلام محقق و خراسانی را رد کردیم، گفته معنا ندارد که وجوب برود روی خارج یا ایجاد طبیعه یا نفس طبیعه، آمدیم دنبال ادله کسانی که قائله به اجتماع هم. قائلین به اجتماع در سه مرحله باید بحث کنند. مرحله اول جل تمام شد. مرحله جل تمام شد. معلوم شد که انه لا تکاذب بین الامرین، چه مانع دارد که صلات واجب باشه قصبم حرام. مشکل در اطلاق لحاظی، گفتیم اطلاق لحاظی دروغه. مشکل در اطلاق ذاتی، گفتیم در اونجا مشکلی نیست، چون مولا منحصر که به آن نکرده، دوتاش هم واجبه. میتوند دومی را ترک کند اول را بیاره. تمر کلاما فی المقام الاول، المقام الثانی. آقایانی که قائل به اجتماعن، این بیانی که من دارم، این بیان خلاصه درس مرحوم بروجردی و درس مرحوم امام، با یک حسن دستکاری بنده که اینها را منظم و مرتب کرده ام. مشکل ثانی کدومه؟ اون این است که شما باید مشکل مبادیه احکامم حل کنی، مشکل ملاکات احکامم حل کنی. فرق مبادی با ملاکات چیه؟ مبادی چیه؟ ملاکات چیه؟ مبادی حب و بغض، کراهت و اراده است. ملاکات نهی عن الفحشاء هر کلام خبره. آقای اجتماعی باید این مشکل حل کنه، همینطور که مشکل جعل را حل کرد باید این مشکل هم حل کند. اون این است که این صلات خارجی که الان من آوردم، این عرض کنم خدمتون که از یه نظر محبوبه، از یه نظر مبغوضه، از یه نظر مکروهه، از یه نظر مراده، و اینها تضادن. نمیشود شیء واحد هم محبوب هم مبغوض، شیء واحد هم مکروه و هم مراد. البته اینا رو خارج میاریم دیگه، اینا دو مفاهم که نیست، این اشکال مال خارجه. در این مقامی که شما میگید این عمل درسته، یلزم ان یکون شیء واحد مرادا و مکروها، مبغوضا و محبوبا، و حال اینکه اینها تضادن. الجواب، تضاد داریم تضاد جسمانی و تضادی داریم تضاد نفسانی. اونی که شما شنیدید تضادها جمع نمیشوند، اون تضاد جسمانیه. سفیدی و سیاهی جمع نمیشوند، اما تضاد نفسانی چه معنی دارد؟ شیء واحد من حیثیت محبوب سراد، من حیثیت مبغوض غصب، شیء واحد من حیثیت مراد و من حیثیت هر کارم مکروه. این آقا خلط کرده از بین نزاد اجسام، تضاد جسمانی و تضاد نفسانی. اونی که قابل جمع نیست تضاد جسمانیه، سفیدی و سیاهی قابل جمع نیست، اما اونی که جنبه نفسانی قابل جمعه. شیء واحد، این آقا که دارد در خانه مردم نماز میخوند، من حیثیت محبوبه، من حیثیت مبغوضه، من حیثیت مراده، من حیثیت مکروه، این مانعی ندارد، چون این حیثیت ها قائم با نفس انسانه. نفس انسان یکی را دوست داره، از لحش دوست داره، از لحش بدش میگاد. آدمی از خانه مردم را غصب کرده، اونجا را یتیم خانه کرده، این عمل از نظر انسان از یه نظر محبوبه، از یه نظر مبغوضه، چه معنی داره؟ این جواب را در ملاکات احکام میگیم. ملاکات احکام کدوم؟ از صلات و قربان و کل تقیه. چه معنی دارد که عرض کنم خدمت این عمل دارای دو حیثیت باشد؟ از یه حیثیت در واقع قربان کل تقی باشد، از یه حیثیت هم عرض کنم خدمتون که مبتیز باشد، خلاف اون باشد. این مبادی، مبادی جسمانی نیست که قابل جمع نباشند. بل اگر این مبادی جسمانی بود قابل جمع، مبادی قابل اجتماعی نیست. چه معنی دارد که این در واقع دو ملاک داشته باشد؟ هم ملاک امر داشته باشد، هم ملاک نه. اینها خارج نیست که قابل جمع نباشد، اینها امور نفسانی. بنابراین مرحله دوم را هم حل کردیم، هم مرحله جعل را، هم مرحله مبادی احکام و ملاکات احکام. بقیه کلاما فی المرحلت سالسه، مرحله امتصال. این مشکله تا حال این آقایان اجتماعی که مرحوم بروجردی و استاد محترم دو مرحله را خوب حل کردن. مرحله اول گفتن لا تکاذب فی مقام الجهل، دو مرحله دوم هم حل کردن که مسئله مبادی احکام و ملاکات. گفتن اینا جسمانی نیستن، اینا نفسانی هن، قابل جمعن. اما در امتصال چه می شود کرد؟ اون انشاءالله فردا. البته آقایان نکته را توجه کنید، قائلان به اجتماع از دو راه آمده ان. این راه اول است که حضرت امام آقای بروجردی است، راه دوم مال آقای نائینی اون بعدها میاد، اون از راه دیگر آمده. اینها از راه همان متعلق مفاهیم از این راه میان. آقای نائنی از راه دیگر آمده که بعدن انشاءالله ذکر میکنیم، انشاءالله تبارک و تعالی.